وقوع زلزله شهروندان و هموطنان ما در داخل منزل حضور داشته باشند احتمال بیشتری دارد. حالا شرح میدیم که اگر در زمان وقوع زلزله ما در منزل بودیم چه شرایطی رخ میدهد و ما چه کارهایی رو باید برای پیشگیری از عوارض و در واقع آسیب‌های حین زلزله باید انجام بدهیم. در صحبت‌های قبلی خدمت دوستان عرض کردم که قبل از زلزله چه کارهایی رو باید انجام دیم، به اجمال بود. اما در زمان وقوع زلزله اگر داخل منزل هستیم، باید از کنار لوازم منزل هجین که احتمال سقوط دارد دوری کنیم.
بله.
از کنار پنجره های بزرگی که احتمال فرو افتادن ریزش شیشه های آن وجود دارد دوری کنیم. دیواره های داخل منزل دو حالت دارن اصطلاحاً، یا دیواره های داخلی هستن یا دیواره های خارجی. دیواره های خارجی یعنی دیواره‌ای که یک طرف منزل شماست و زل بیرونیون یا معبر عمومی هست و یا محوطه و حیات. این دیواره ها احتمال در واقع جای پرخطری هستند که ما در زمان زلزله نباید کنار این دیواره ها قرار بگیریم. کنار ستونهای اصلی ساختمون قرار گرفتن حائز اهمیت و اولویت هستش. پس یک نکته این که کنار پنجره ها و دیوارهایی که بیرونی هست قرار نگیریم، کنار اجسام هجیم که احتمال سقوط آنها وجود دارد قرار نگیریم. خب اینجا اینا جاهایی هست که نباید قرار، حالا کجاها قرار بگیریم؟ کنار دیوارهای داخلی منزل قرار بگیریم، کنار ستونهای اصلی ساختمان قرار بگیریم. و اینکه اگر بر روی تخت خواب هستیم هنگام وقوع زلزله، سعی کنیم روی سمت چپ خودمون به حالت جنینی دراز کشیده، بالشتی که در کنار خودمون داریم روی سر و ستون فقراتمون طوری که مقابل تنفس ما رو مسدود نکند در حین وقوع زلزله قرار بدیم، که احتمال فرو ریزش اما اگر وجود داشته باشد با این حالت احتمال آسیب‌های سر و گردن و نخاعی رو بر خودمون به حداقل برسونیم. اینها موضوعاتی بود که در حین اینکه در داخل منزل هستیم. اما به هیچ وجه در زمان وقوع زلزله به صورت سراسیمه و هول از منزل خارج نشویم.
بله، خیلی این کار انجام
میدن. بله، متاسفانه ما چون قبلش اطلاعات لازم رو کسب نمی کنیم، تمرین انجام نمی دهیم، در زمان وقوع زلزله اون هیجان و اضطراب بر اون تعقل و خردی که به ما حکم کنه بهترین کار رو باید انجام بدهیم غلبه می کنه. الان ساختمون ها در داخل شهر به صورت چند واحدی، 5، 6، 10، 12 واحدی هستند. شما پیش‌فرض اینو قرار بدید که اگر قرار باشد که تو زمان زلزله از هر واحدی 5، 4 یا 5 نفر خارج بشوند، خود خروجی های ساختمان به یک محل ناایمن تبدیل می شود برای اینکه اعضا و ساکنین ساختمان دچار آسیب بشوند. پس در زمان وقوع زلزله بهتر است که در داخل خانه در نقاط امن پناه بگیریم. این یک. در آموزه‌های قبلی یکی از جاهایی که عنوان می‌شد از سوی متولیان امن قرارگیری در چهارچوب در رو به عنوان یک نقطه امن در نظر می‌گرفتن. ولی اینو من تأکید می‌کنم الان به خاطر اینکه چهارچوب‌های در به سازه اصلی ساختمان متصل نمی‌شود و احتمال فرو افتادن آن هم وجود دارد، دیگر نقطه امنی محسوب نمی‌شود. پس شنوندگان عزیز و هموطنان عزیزمون باید این موضوع رو مد نظر قرار داشته باشند که در چهارچوب در هم قرار نگیرند.
پس کلا این بحث چهارچوب در رو عزیزان فراموش کنید.
بله.
خب
این یک موضوع. موضوع دیگر این که در حین وقوع زلزله اتفاقی که ممکن است رخ بدهد این است که انشعابات اصلی ساختمان دچار آسیب بشود. انشعابات اصلی ترینش که میتواند منجر به حادثه ثانوی جز زلزله برای ساکنین بشود گاز هست. در صورتی که ما نشت گاز در حین زلزله تو ساختمان رخ بدهد، هر گونه جرقه‌ای در ساختمان میتواند منجر به انفجار بشود. به همین خاطر بهتر است قبل از وقوع زلزله یک سری شیرهایی وجود دارد قطع کنه اضطراری زلزله بهش اطلاق می شود که در واقع کنار کنتور گاز نصب می شود. به محض این که تکانهای زلزله به حدی رسید که احتمال آسیبی وجود دارد، این شیرها به خودی خود منجر به قطع جریان گاز می شود.
بله.
این یک نکته. اما اگر حال ما در حین وقوع زلزله در حین همون تکانها خودمونو انشاءالله به سلامت نجات دادیم، حالا پس از وقوع شروع می شود. پس از وقوع یک سراسیمه از ساختمان خارج نشویم، در حین خروج مراقب باشیم. بر اثر تکانها ممکن است دیوارهای راه پله که قاطب سنگ و یا کاشی و سرامیک هستند استحکام خودشون رو از دست داده باشند، بر سر صورت ما فرو بریزند. یک. دوم این که ممکن است خود راه پله ها در واقع استحکام خودشون از دست داده باشند، تردد ما بر روی آنها منجر به فرو ریزش کامل آنها بشود. پس بهتر است اون نقطه امن را غنیمت بر خودمون بشماریم و پس از ارزیابی درست از شرایط ساختمان و با احتیاط از ساختمان خارج شد.
آقای انسانی، این ترس ناخودآگاه در انسان‌ها وجود داره دیگه، این که فکر میکنن اگر برن بیرون بهتره، این که بمونن داخل اون ساختمون. حالا نقطه امن خونه مگه چند تا نقطه امن میتونه داشته باشه؟ در این زمینه هم صحبت بفرمایید.
من خدمت هموطنان عزیزم عرض کنم که یکی از عللی که ما در زمان وقوع زلزله، نه فقط وقوع زلزله، هر گونه حادثه‌ای که رخ می‌دهد، اون تمرکز لازم و قدرت تعقل لازم برای اینکه انتخاب درست و رفتار مناسب از خودمون بروز بدیم رو تقریبا بر اثر هیجانات اون حادثه و یا اون رویداد از دست میدهیم، اینه که دانش اولیه راجع به این موضوعمون به سطحی نیست که یک اطمینانی در وجود ما ایجاد کنه.
خیلی جدی گرفته نمیشه.
دقیقاً این موضوع، البته اینم بگم، ما الان خانواده ها باید این موضوع رو جدی بگیرن. الان با گسترش شبکه‌های اجتماعی و با گسترش در واقع استفاده از اینترنت، هر کسی اراده کند در هر ساعت شبانه روز اطلاعات لازم را تو این حوزه میتواند کسب کند. من یه پیشنهادی دارم، این است که سایت سازمان هلال احمر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان های آتش نشانی این سه نکته‌ای که در واقع سه حالتی که رخ میدهد، هین قبل و بعدش، و آموزش‌های عام اونجا وجود دارد، به صورت یه فان خانوادگی هر دو بازه‌های زمانی یک ماهه این از این آموزش‌ها در خانه استفاده کنن، پناهگیری رو تمرین کنن بر هم خودشون هم اعضای خانوادهشون، و اینکه حال اگر تکان‌های به زلزله به پایان رسید من چگونه خارج شوم، در حین خروج چه کارهایی رو باید انجام بدم، گاز ساختمون رو قطع کنم، آب ساختمون رو قطع کنم، برق ساختمون رو قطع کنم، در حین خروج مراقب باشم از در بی خارج شدم اجسام معلق از نمای ساختمون ها بر سر و صورت خودم و اعضای خانواده‌ام فرو نریز.
آقای حسینی، قبلا یه نقاط امنی رو تو محله ها در نظر می گرفتن، تعیین می کردن برای وقوع بلایای طبیعی، الان این اتفاق هست یا نیست؟
بله هستش. عرض کردم خدمت شما برای زمان زلزله نقاط اسکان اضطراری در زمان بلایا در سطح شهرها، حالا من خاصه شهر تهران عرض میکنم، در سایت سازمانهای امدادی دقیقا مشخص شده و ما میتونیم با بهره‌گیری از اونها نزدیکترین محلی که نقطه اسکان اضطراری برای اون محل در نظر گرفته شده رو در واقع برای پس از زلزله برای خودمون اعضای خانوادهمون در نظر
حالا
بگیریم.
خیلی شاید نخون از فضای سایت و اپلیکیشن و حالا برنامه کاربردی استفاده کنن، این به صورت محلی بهشون اطلاع رسانی نمیشه؟
عرض کنم ما به صورت محلی اطلاع رسانی شدنش سازمان امدادی، همچنین آتش نشانی که به صورت آتش نشانهای داوطلب را آموزش میدهند، سازمان هلال احمر در واقع داوطلبین هلال احمر هستند، و یا سازمان مدیریت بحران که دوامی ها رو دارن، در حین آموزش هاشون کامل به اینها اشاره میکنند. یعنی در محلات خاص شهر تهران عرض میکنم این سه ارگان داوطلبینی دارند که دقیق مشرف بر اون نقاط امن اضطراری هستند. اما سایر شهروندان شاید این قسمت یک مقدار مخفول مانده است که ما تمام در واقع ساکنین یک شهر را، خاصه شهر، کلان شهری مثل تهران رو پیشاپیش بهش ذهنیت داده باشیم که نزدیکترین نقطه امن محل زندگی و یا کار شما کجاست و شما کجا تجمع کنید که حداقل پس از زلزله امداد رسانی در اونجا، تأمین تغذیه، پوشاک و یا موضوعات دیگه اونجا به راحتی بر شما صورت بگیره. بله،
قطعا خیلی ها نمیدونن، شاید همین برنامه، همین لحظه‌ای که شما دارید این صحبت ها رو میشنوید یه تلنگری باشه برای اینکه به این نکته توجه کنید و برید واکاوی کنید ببینید که نقطه امن محلتون کجاست، نقطه امن ساختمونتون کجاست و باید چه کارهایی رو کرد. قبلا آقای احسانی یه سری فعالیت‌های میدانی وجود داشت مثل مانورهای زلزله که خیلی می‌دیدیم، الان به نظر میاد همین کارهای ساده‌ای هم که قبلا انجام می‌شد دیگه انجام نمیشه. چرا؟
من عرض کنم خدمت شما، من حالا به فراخور نوع شغلم می‌خوام اینجا برخلاف نظر شما اینو عرض کنم، نه الان هم مانورها برگزار می شود در سطح مدارس، ادارات و در واقع جاهایی که از الان سازمان های امدادی سطح شهر تهران برای دیماه یه مانور، البته من نباید این عنوان کنم متولیان امر، ولی با توجه به نکته ای که شما اسکان اضطراری کلان شهر تهران در پارک بزرگ ولایت در حال برنامه ریزی دارند که اونجا استانهای معینی که برای واکنش به در واقع زلزله شهر تهران در نظر گرفته شده است از اونها کمک رس در واقع استفاده می شود، اسکان اضطراری با نصب چادرها و درگیر شدن تمام ارگانها به فراخور دستورالعمل شرایط بحرانی که وجود دارد برنامه ریزی شده که تو همین دی ماه انشاءالله در پارک ولایت اجرا می شود. شما بیلبوردهای سطح شهرم دیده باشید برای همین موضوع تبلیغات محیطی مناسبی صورت گرفته است. الان هم در سطح مدارس در واقع این آموزش‌ها وجود داره، آموزش‌هایی که سازمان‌های امدادی، چه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و چه سازمان آتش‌نشانی خدمات ایمنی تهران، یه بخشی از آموزش‌های خودش رو در سطح مدارس که انجام می‌دهد تو سطوح مختلف برای ایمنی در زمان زلزله هستش، مانورهاش هم برگزار می‌شود. ولی واقعیت اینه که ماها خیلی درگیر زندگی روزمره خودمون هستیم، خیلی وقتا از موضوعاتی که شاید به قول معروف ممکن است با توجه به زلزله خیس بودن کشورمون گریبانمان رو بگیرد خیلی بهش توجهی نداریم، تو دغدغه های روزمره زندگیمون انقدر غرق هستیم که به این موضوعات دیگه محلی از برنامه های جاری زندگی ما شهروندان رو نداره، این جای نقد داره. ولی سازمان های بحران مدار محور و سازمان هایی که قرار هست که اون واکنش در زمان زلزله داشته باشند، آموزش هاشون الان به عنوان نمونه عرض میکنم، معاونت آموزش سازمان هلال احمر یه سایت بسیار فاخری رو الان داره، شما اونجا 29 اسلاید آموزشی به ساده ترین زبان ممکنه، یعنی هر فرد با تحصیلات ابتدایی و یا با یه تحصیلات عالیه با این در واقع آموزش ها ارتباط برقرار میکنه و الفبای من قبل از زلزله چه کاری انجام بدهم، حین زلزله و پس از زلزله چگونه خودم و اعضای خانوادم رو مسئول کنم از آن اتفاقی که ممکن است رخ بدهد. البته این توضیحاتی که عرض میکنم داله بر این نیست که همه آنچه که انجام میدهیم دقیقا مر استاندارد و آنچه که باید باشد است. تهران شهر، کلان شهره، اگر تک تک شهروندان دخیل در این موضوعات نباشند، عملا هر آنچه که سازمان‌های مختلف انجام می‌دهند در لحظه وقوع می‌تواند به عبث و نتیجه مطلوب را ارائه نکند. اینجاست که تا مردم، یعنی خود مردم، خود شهروندان، هموطنان عزیز پای کار نیایند، آموزش ها را جدی نگیرند و در حین وقوع زلزله با سازمان‌های امدادی همکاری لازم را نداشته باشند، تمام این برنامه ریزی ها هیچ کدامش به اون هدف غایی مطلوبی که براش در نظر گرفته شده نمیتواند منتج بشود. من همینجا من عذرخواهی میکنم از شما، همینجا دست به عنوان یک امدادگر در شهر تهران دست یارو به سوی تک تک شهروندان دراز میکنم، هم برای بلایای طبیعی و هم برای حوادثی که روزانه در سطح شهر تهران رخ میدهد. شما توی ابتدای عرایزتون فهمودید که HSE مفهومش یعنی چی. بله. من اینجا بذار غنیمت بشمارم که کلام به اینجا ختم شد، من اینو شرح بدم. سلامت، بهداشت یا سلامت، ایمنی و محیط زیست مفهوم چسی است. یه مفهومی هستش که ما تعداد قابل ملاحظه‌ای از رخدادهایی که در طول شبانه روز رخ می‌دهد، آسیب دیده‌های در واقع منجر به فوت و یا توی در واقع سطوح مختلف آسیب دیده، برای حوادث کوچک ما داریم، حوادثی که مثل زلزله، مثل سیل، هیچ برنامه‌ریزی خیلی جدی هم براش شاید نداشته باشیم. اگر ما آمار کشته شدگان و آسیب دیدگان ناشی از آتش سوزی رو با زلزله مقایسه کنیم، آمار آسیب دیدگان ناشی از حوادث رانندگی رو با زلزله و سیل مقایسه کنیم و حادثه های روزمره‌ای که در محیط کاری مختلف رخ میدهد رو با زلزله، سیل و بلایای طبیعی مقایسه کنیم، این ور ماجرا هم نیازمند توجه ویژه است. HSE در واقع رسالتش پیشگیری از رخدادهایی است، حوادثی است که میتوان از آن پیشگیری کرد، ولی حجمش انقدر بزرگ نیست که یک دفعه به صورت ملی به اون پرداخته بشود. شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک، انجام اقدامات کنترلی در راستای حذف ریسکا، کاهش ریسکا و مدیریت ریسکا، که این ریسکا چه تو حوزه سلامت باشد، یعنی بهداشتی باشد، چه تو حوزه ایمنی باشد و چه تو حوزه محیط زیست و زندگانی ما باشد. انشاءالله به روزی برسیم که تک تک ماها به سطحی از دانش در واقع رسیده باشیم که خودمون در یک عنوان یک فردی که تک تک رفتارهای ما تو محیطی که زندگی میکنیم، کار میکنیم، خودش پیشگیرانه از وقوع حادثه و آسیب باشد. ما اگر در بخوایم تحلیل کنیم یک حادثه چگونه رخ میدهد، دو عامل اصلی تو تمام حوادث در واقع وجود داره، یا شرایط ناایمن یا عمل ناایمن. هر کدوم از اینها یه سهمی از تقصیر رو در وقوع حادثه دارن.
بله آقای احسانی، خیلی زیبا صحبت میکنید، خیلی با احساس صحبت میکنید. و به عنوان آخرین سوال از حضورتون این سوال رو دارم که امداد رسانی تو فرایندی مثل زلزله با امداد رسانی در بلایای دیگه چه تفاوتایی داره؟
امداد رسانی در زمان زلزله یه تفاوت عمده‌ای که دارد این هستش که حادثه به گستره شهر رخ میده. در حوادث روزمره حادثه یک نقطه رخ داده.
بله.
امکان واکنش به اون از در واقع سازمان‌های امدادی توانمندی و پتانسیل واکنش به اون رو با تمام وجود دارند تو حادثه‌ای که در طول روزان. اما در زمان زلزله حادثه چون به گستره شهر رخ میدهد، این موضوع منجر به این می شود که آنچه که پیش بینی شده، تمام پتانسیل های تجهیزاتی، نیرویی و موضوعات دیگه برنامه‌ریزی شده، هم امکان دارد تحت تأثیر حادثه در واقع زلزله قرار بگیرد. پیچیدگی های خاص خودش را دارد. به همین خاطر برای واکنش به یا پاسخ به حوادث ناشی از زلزله، اصلی ترین چیزی که سازمان‌های امدادی در واقع برنامه ریزی می‌کنن استفاده از پتانسیل مردم هستش. یعنی اگر مردم در میدان نباشند در زمان زلزله برای واکنش، سازمان‌های امدادی به گستره شهرها، الان هم ما هر روز شهرهامون نسبت به روستاهامون گسترش بیشتری دارن.
بله.
این یعنی اگر اتفاقهایی مثل زلزله که رخ بدهد، تعداد افراد بیشتری درگیر حادثه می شوند. اما از یه طرف یه رویکرد دیگه هم هست. ما کلونی های جمعیتی که بتوانیم از پتانسیل اینها برای واکنش استفاده کنیم هم بیشتر در دسترس ما هستش. این حسن ماجراست. و در زمان وقوع زلزله این پتانسیل های مردمی، البته اگر آموزش و صلاحیت لازم را داشته باشند، بسیار می تواند مفید باشه.
شاید اینکه نهاد متولی هم داشته باشه.
نهاد متولی خوشبختانه وجود دارد. ما الان در واقع نهادهای متولی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، در واقع به عنوان فرمانده این حوزه هستش تو زمان زلزله، ولی سازمانهای امدادی مختلف تکالیفشون بر اساس در واقع قانون مدیریت بحرانی که وجود است وجود دارد، با جزئیات دیتیل اونجا مشخص شده است. آنچه که مهم هست اینه که این سازمانهای امدادی با برگزاری مانورها و برنامه‌های تمرینی اون تکلیف قانونی خودشون رو آموزش میبینند،
آمادگیشون رو
به روز رسانی میکنن تا واکنش اثر بخش داشته باشن. همین توضیحات داله بر این نیست که ما شهروندانمون خیالشون رو راحت کنیم. تنها کسی که بهترین کمک کننده به خودشون هستن، پس آمادگیشون رو باید حفظ کنن انشاءالله.
بله، زنده باشید. بسیار بهره بردیم از صحبت‌های شما جناب مشتاق احسانی، مدیر HSE آتش نشانی، که در استدیو برنامه به صورت حضوری ما رو همراهی کردید، و همینطور ممنون و سپاسگزاریم از جناب دکتر عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، و همینطور دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی. امیدواریم که اونچه که تقدیم شما شنوندگان عزیز به مناسبت پنجم دی ماه، روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی شد، توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. تا شنیداری دیگر، خدا یار و نگهدار.
تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم. ما مشت پول دین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا قاس، از دست تا تهران. جان با وعده ساده،
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابا به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره یک واژه توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. واژه ژلاتین که با تلفظ فارسی ژلاتین شناخته میشه و در زبان فارسی رایجه، واژه‌ای که در حوزه فناوری غذا از ابتدا رایج شده و کم کم وارد حوزه زبان عمومی شده. واژه ژلاتین به صورت اصل واژه در زبان فارسی پذیرفته شده و معادل فارسی برای اون در نظر گرفته نشده. بنابراین ما در زبان فارسی همون واژه ژلاتین رو به کار میبریم. واژه ژلاتین نوعی پروتئینه که از پوست و استخوان و برخی دیگر از قسمت‌های بدن حیوانات به دست میاد. در اینجا بد نیست این توضیح رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که همونطور که عرض کردم، برای واژه ژلاتین فرهنگستان زبان معادل فارسی نگذاشته و از این دست واژه ها کم نیستن که اصل واژه انگلیسی یا فرانسه در زبان فارسی ساخته شده. مثلا برای بسیاری از نام های غذاها معادل فارسی گذاشته نشده و اینکه در سطح جامعه این ذهنیت هست که فکر می‌کنند برای واژه پیتزا کش لقمه یا برای واژه ساندویچ دراز لقمه ساخته شده، اصلاً به این گونه نیست. واژه پیتزا همون واژه پیتزا هست، واژه ساندویچ همون واژه ساندویچ هست و اساساً اینها معادل فارسی براشون وضع نشده و همون نام غذای اصلی که در زبان خارجی هست در زبان فارسی هم به کار رفته. از اینکه شما عزیزان شنونده این برنامه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو از ساعت 22 آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد. از این طریق در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید و همچنان هم میتوانید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. برای ارتباط از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت شبانه روزی از رادیو گفتگو تقدیم میشه. برای عضویت در کانال شبکه رادیو گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058 82 پیامک کنید.